سلام، پن به جوی سر و وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با مقام های افغان در کابل گفتگو کرده و در مورد مذاکرات اخیرش با طالبان و دیدارش با مقام های پاکستانی معلومات داده است. و امروز 18 دسامبر مصادف است با روز جهانی بین المللی مهاجرین، شهر ژنو سوئیس به این مناسبت میزبان یک اجلاس بین المللی می باشد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه می شنوید. اما پیش از همه زرغون منگل با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
جزئیات دیدار رئیس جمهور غنی با نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، تکمیل روند بازشماری آرای انتخابات در 6 ولایت باقی مانده، کشته شدن 2 افسر پلیس توسط طالبان پاکستان در خیبر پختونخوا و اظهارات سر محکمه هند در مورد قانونیت سند جدید در مورد دادن تابعیت به غیر مسلمانان. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرد. آقای خلیلزاد در این دیدار از صحبت‌های اخیرش در قطر و پاکستان بر رئیس جمهور غنی معلومات داد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور و رادیو آزادی گفت که محور اصلی صحبت‌های رئیس جمهور با آقای خلیلزاد چگونگی تأمین آتش‌بس، پناهگاه‌های امن طالبان در بیرون از افغانستان و در مجموع مسائل مربوط به سال بود.
ده آتش‌بس مثلا او د طالبان او هغه پردایونه چی د افغانستان په دباند کې دی، هغه هم یو موضوع چې ور باندې بحث وشو. په مجموع کې ټول مسائل پر سوله او چې څنګه وکولای شو لار چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش‌بس شي، مذاکرات پیل شي او مونږ دغه شاید اوسو چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
آقای خلیلزاد بعدن با عبدالله رئیس اجرایه و اعضای ارشد تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز دیدار داشت. جزئیات موضوع در جریان امین برنامه. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در نشست امنیت منطقوی در تهران است. در این نشست درباره سال تروریسم و امنیت صحبت‌های می‌شود. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفت که در این نشست که با حضور نمایندگان 6 کشور منطقه برگزار می‌شود، درباره روند سال صحبت‌های خواهد شد و قرار است حمدالله مهیب مشاور امنیت ملی افغانستان در این نشست سخنرانی نموده و با دیگر مشاورین امنیت ملی دیدار و نشست‌های دو جانبه داشته باشد. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از رسیدن مواد انتخاباتی 4 ولایت به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل خبر داده است. حبیب الرحمن ننگ رئیس این دارالانشا امروز به رادیو آزادی گفت که بازشماری و تفتیش آرا در 6 ولایت تکمیل شده است. بازشماری آرای ولایت بغلان امروز هم ادامه داشت و گفته شده بود به زودی تکمیل می شود. و خبر آخر داخلی که مسئولین امنیتی فرا از کشته و زخمی شدن 6 مخالف مصالحه دولت در این ولایت خبر دادند. محب الله محب سخنگوی پلیس فرا به رادیو آزادی گفت
به اثر بمباردمان تیارات قوای هوایی و به اساس راپور کشفی مدیریت مبارزه علیه تروریسم قمندان امنیتی ولایت فرا در مربوطات و اسوالی پشتکوی ولایت فرا موازه طالبان مورد هدف قرار داده شد.
آل همچن خبری از جهان. طالبان در پاکستان دو افسر پلیس را که امنیت یک تیم از کمپاینران واکسین پولیو را تأمین می کردند در خیبر پختونخوا کشتند. این افسران پلیس از سوی حمله کنندگان ناشناس زمان هدف قرار گرفتند که همراه با کارمندان صحی راهی منطقه میدان بودند. تلاش ها برای یافتن حمله کنندگان که از محل فرار کردند ادامه دارد. کمپاین 5 روزه واکسین پولیو یا فلج اطفال که در همین هفته آغاز شد قرار است بر حدود 39 میلیون کودک زیر سن 5 سال تطبیق گردد. ستر محکمه هند می گوید ماه آینده دعواهای را می شنود که قانونیت یک سند جدید در مورد دادن تابعیت را مورد سوال قرار دادند. جزئیات ببخشین تصویب این قانون هفته گذشته سوی پارلمان هند تظاهرات وسیع را در نقاط مختلف این کشور باعث شد. تظاهر کنندگان خشمگین هفته گذشته علیه سند اصلاحات در تابعیت دست به اعتراضات گسترده زدند. سندی که دادن تابعیت به اقلیت‌های غیر مسلمان از افغانستان، بنگلادش و پاکستان را سرعت می‌بخشد. منتقدان می‌گویند این قانون مخالف طبیعت مدنی قانون اساسی هند بوده و بخشی از آجندای هندو نشنالیستی صدر اعظم نریندرا مودی برای منزوی سازی 200 میلیون مسلمان در هند است. ادعاهایی که مودی آن را رد می‌کند. و خبر آخر که در اثر زد و خوردهای سرحدی میان باشندگان دو محل همجوار قرغزستان و تاجکستان 6 قرغز و 3 تاجک زخمی شدند. شمار زیادی از مناطق سرحدی میان جمهوریت‌های پیشین اتحاد شوروی سابق مورد نزاع قرار دارند و گاهگاه زد و خوردهای میان باشندگان مناطق سرحدی صورت می‌گیرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتون. 5:07 عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. دیدار زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور و رئیس اجرای افغانستان در کابل. ارگریاست جمهوری در این مورد میگوید
محور اصلی گفتگوها مسئله چگونگی تامین آتش‌بس در مذاکرات است و همچنان موضوع پرداختن و از بین بردن پناهگاه‌های امن بیرونی طالبان است.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در حاشیه نشست امنیت منطقه‌ای در تهران با دبیر شورای امنیت ملی روسیه ملاقات کرده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. امروز از روز بین المللی مهاجرین تجلیل می شود. شهر ژنو سوئیس میزبان یک اجلاس در این مورد است. اما شمار از مهاجرین افغان که از کشورهای دیگر به افغانستان برگشتند از نداشتن سرپناه و خدمات دیگر شکایت دارند.
میشه دیگه رفتم اونم پرما را بردم مرا گفت اگه 40000 روپیه داشته باشی ولایت لوگر زمینت میادم اگه نداشته باشی چیزا هم نمیخرم.
گزارش های دیگر هم داریم و در ادامه برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
خسر ما نمیداد گفت پاین لکروپا بچه باز ما خیستیم در مسافرین اینک دو جور کالا و نانی خانگی را جور کد مادر و میسر سفیدا سبیق ریوار بود کلچه خانگی اما شقه اینجا ما سرگردان و نالهان در کشورای دیگه مزدوری میکدیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز با مقام های افغان در کابل گفتگو کرده. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد در مورد مذاکرات اخیرش با طالبان و دیدارش با مقام های پاکستانی به رئیس جمهور محمد اشرف غنی معلومات داد. آقای خلیلزاد با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی هم در مورد پیشرفت ها در روند صلح گفتگو نموده است. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از گفتگو با طالبان در قطر و دیدار با مقامهای پاکستانی با رئیس جمهوری و رئیس اجرایی افغانستان گفتگو کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که آقای خلیلزاد در مورد گفتگوهایش با نمایندگان طالبان در قطر و دیدارش با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد با رئیس جمهور غنی معلومات داده است. آقای صدیقی روز چهارشنبه در این باره با رادیو آزادی چنین گفت:
محور اصلی گفتگوها مسئله چگونگی تامین آتش بس برای مذاکرات است و همچنان موضوع پرداختن و از بین بردن پناهگاه‌های امن بیرونی طالبان است برای اینکه ما بتانیم به یک صلح پایدار برسیم. و همچنان رئیس جمهور افغانستان راجع به ادامه خشونت‌ها از طرف طالبان ابراز نگرانی کرد.
در این حال ریاست اجرایه گفته است که آقای خلیلزاد درباره پیشرفت‌ها در روند صلح با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز گفتگو کرده است. در اعلامیه که در این باره پخش شده آمده که آقای عبدالله ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای جاری منتج به تأمین صلح دائمی در افغانستان شود. زلمه خلیلزاد در حال به کابل سفر می کند که عرب نیوز آژانس خبری در شرق میانه گزارش داده که هیئت مذاکره کننده امریکا از نمایندگان طالبان در قطر خواسته که آتش بس در روزه را اعلام کنند. در گزارش این آژانس همچنین آمده که هیئت گفتگو کننده ایالات متحده با نمایندگان طالبان در قطر گفته است که اگر پیشنهاد آتش بس در روزه را نپذیرند مذاکرات صلح به نتیجه پایان خواهد یافت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان تا حالا در این باره ابراز نظر نکرده، اما یک عضو تیم مذاکراتی او در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را رد کرد و گفت که در موقعیت نیست که جزئیات بیشتر در این مورد را در میان بگذارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز میگوید که اظهار نظر در این مورد پیش از وقت است. اما آیا طالبان به آتش بس در روزه پیش از امضای توافقنامه صلح با امریکا تن خواهند داد یا نه؟ سید اکبر آقا از مقامهای پیشین طالبان به این پرسش پاسخ می دهد.
از یک نگاه آتش بس در روزه اگر بتواند مشکل را برطرف کند سخن خوب است، اما به نظری من اگر طالبان آتش بس در روزه را پیش از توافقنامه صلح بپذیرند ممکن است روی برخی ها این سوال مطرح شود که باید پس از امضای توافقنامه آتش بس صورت می گرفت.
زلمه خلیلزاد در اوایل هفته جاری پس از حمله طالبان در نزدیکی پایگاه بگرام مرحله دهم مذاکرات صلح با طالبان را در قطر به گونه موقت متوقف ساخت و به هدف گفتگو با مقامهای پاکستانی به اسلام آباد رفت. آقای خلیلزاد گفتگوهایش با مقامهای پاکستانی را سازنده خوانده است.
در ادامه تلاش های صلح، عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در حاشیه کنفرانس امنیت منطقه‌ای در تهران با نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیدار و گفتگو کرده است. سخنگوی شورای امنیت روسیه گفته که هر دو طرف روی امنیت افغانستان و منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند. همچنان کبیر اقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفته که در این نشست که به میزبانی ایران و با حضور نمایندگان شش کشور منطقه برگزار شده درباره روند صلح و امنیت منطقه بحث و گفتگو می شود. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
امروز چهارشنبه ایران میزبان دبیران و مشاوران شورای امنیت برخی کشورهای منطقه در تهران بود. در این نشست که به هدف بحث و گفتگو روی امنیت منطقه برگزار شده، نمایندگان روسیه، چین، هند، ترکمنستان، ازبکستان و افغانستان اشتراک کردند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی که به نمایندگی از افغانستان در نشست امنیت منطقه اشتراک کرده است، در حاشیه این نشست با نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه دیدار و گفتگو کرده است. سخنگوی شورای امنیت روسیه گفته است که هر دو طرف در این دیدار درباره امنیت افغانستان و منطقه و اهمیت این نشست چندجانبه گفتگو و تبادل نظر کردند. وی گفته است که جامعه جهانی باید برای برگزاری گفتگوهای سیاسی داخلی مسالمت‌آمیز زمینه سازی کند. در همین حال کبیر حقمز خنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که بحثی اصلی از سوی مقامات افغانستان در این نشست متمرکز به موضوع صلح و امنیت خواهد بود.
با این هم اشاره می شود که افغانستان چقدر از رهگذر حراس افغانی متضرر شده است و مردم این کشور و نیروهای امنیت ملی به نمایندگی از منطقه در مقابل حراس افغانی چقدر قربانی دادند. آقای محب در این باره صحبت می کند که حمایت کشورها از حراس افغانی و گروه های غیر قانونی چقدر منطقه را با تهدید مواجه کرده است و اگر جلب آن گرفته نشود تهدیدات چقدر افزایش خواهد یافت.
آقای احمدزی افسود که در این نشست در مورد طرح صلح هفت ماده‌ای حکومت افغانستان نیز بحث خواهد شد. این دومین نشست منطقه‌ای در پیوند به امنیت منطقه است که به میزبانی ایران برگزار می‌شود. در پیوند به صلح افغانستان و مبارزه با حراس افغانی در حال در این نشست گفتگو می‌شود که دهمین در گفتگوهای صلح بین نمایندگان آمریکا و طالبان هفته گذشته آغاز شد. اکنون پرسش اینجاست که برگزاری این گونه نشست‌ها تأثیر بر کاهش خشونت‌ها و تأمین امنیت خواهد گذاشت. یاسر احمدی رئیس انستیتوت صلح افغانستان در واشنگتن و آقای امور بین‌الملل بر رادیو آزادی میگوید که اگر نماینده افغانستان در این نشست لابیگری درست کند نتایج آن مثبت خواهد بود.
برای نماینده افغانستان به کار است تا بتواند خوب لابیگر باشه و به خاطر مسائل افغانستان، چون هر کدام از این کشورها در نشست‌های بین‌المللی، در نشست‌های ملل متحد وعده‌های سپردن که به خاطر موضوعات صلح افغانستان به نحوی همکار خواهد بودند و این وقتش است که بالاخره همکاری خود نشان بتن و همکار باشند در چنین موضوع صلح افغانستان.
آقای احمدزی میگوید پیش از این نیز نشست‌های اینچنینی برگزار شده بود اما نتایج واضح به همراه نداشتند. با گفته وی نیاز است که حکومت افغانستان در نشست‌های اینچنینی با اجندای قوی و مشخص اشتراک کند تا به کشور و منطقه مثبت واقع شود. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. امروز 18 دسامبر با روز بین المللی مهاجرین مصادف است. از این روز در حال تجلیل می شه که یک اجلاس بین المللی در واکنش به وضعیت مهاجرین در شهر ژنو در سوئیس ادامه داره. در این اجلاس روی دشواری های موجود در برابر مهاجرین و شیوه های مساعدت با آنها بحث می شود. اناشی خانی، یک فعال جامعه مدنی و مهاجر افغان در پشاور، در پاسخ به یک سوال سرمنشی سازمان ملل متحد در این اجلاس گفته که جهان باید درک کنه که مهاجرین یک تهدید نه بلکه سرمایه بزرگ است و باید روی آموزش آنها سرمایه گذاری کند. آرش امایون جزئیات دارد.
سازمان ملل متحد 18 دسامبر را روز بین المللی مهاجرین اعلام کرده و از آن در سرتاسر جهان یاد بود به عمل می آید. در این روز روی علل دشواری های موجود در برابر مهاجرین و شیوه های مساعدت با آنها بحث می شود. از روز بین المللی مهاجرین در سال جاری در حال تجلیل می شود که از 16 الا 18 دسامبر یک اجلاس بین المللی در واکنش به وضعیت مهاجرین در شهر ژنو پایتخت سوئیس دایر شده است. در این اجلاس مقامات ارشد سازمان ملل متحد، رهبران برخی کشورهای جهان، سازمانهای بین المللی، نهادهای کمک کننده، رهبران اقتصادی و نمایندگان جامعه مدنی جامعه بین المللی اشتراک دارند. هدف این اجلاس ایجاد یک شیوه برخورد تازه دراز مدت و اتخاذ تعهدات بازیگران مختلف بین المللی برای کمک با مهاجرین و جوامع است که در آن مهاجرین زندگی می کنند. برخی مقامات حکومت افغانستان نیز در این اجلاس اشتراک دارند. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به این اجلاس گفت هزاران تن که از حکومت‌ها، شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی نمایندگی می‌کنند در اینجا برای کمک به مهاجرین متحد شده‌اند. اما به گفته آقای گوتریش، آیا این کمک‌ها و حمایت واقعاً نیازهای مهاجرین را هدف قرار می‌دهد؟ آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، این سوال را از حنا شیخانی، فعال جامعه مدنی و مهاجر افغان که در این اجلاس در ژنو اشتراک دارد، پرسید.
بعقیده شما مهمترین کار را که جامعه جهانی برای کمک و حل مشکلات مهاجران انجام داده می تواند چیست؟
هنا شیخانی مهاجر افغان که در پشاور پاکستان به دنیا آمده و اینک محصل بخش مدیریت در پانتون آن شهر است، در پاسخ به این سوال سرمنشی سازمان ملل متحد گفت:
I think there are many things that world can have refugees in.
فکر می کنم جهان کارهای زیاد را برای کمک به مهاجرین انجام داده می تواند. عقیده من سرمایه گذاری در آموزش مهاجرین مهمترین چیز است، چون آموزش با کیفیت یک امتیاز نه بلکه یک عقب تدایی است. جهان باید درک کند که مهاجرین یک تهدید نه بلکه یک سرمایه بزرگ است. اگر برای آنها وسایل درست، تجربه و دانش مسلکی داده شود، آنها می توانند در صلح و انکشاف کشور اصلی و میزبان خود نقش داشته باشند.
در حال حاضر حدود 70 میلیون تن در جهان در نتیجه جنگ ها، منازعات، زجر، شکنجه و سرکوب از مناطق اصلیشان مهاجر شدند. از این جمله حدود 25 میلیون تن آنها از سرحدات بین المللی عبور کرده به کشورهای همجوار و سایر کشورهای جهان مهاجر شدند و آنها نمی توانند دوباره به مناطق اصلی خانه و کاشانه هایشان برگردند.
افغان ها نوز هم یکی از بزرگترین کتله های مهاجرین را در جهان تشکیل میدند و سالانه هزاران افغان به دلایل مختلف کشور خود را ترک می کنند. در سالهای اخیر شرایط پذیرش مهاجرین و مخصوصا مهاجرین افغان در اروپا مشکل شده و کشورهای اروپایی یک تعداد افغان ها را دوباره به وطنشان برگردانده و عده انتظار برگشت اجباری را دارند. در این حال سویدن تصمیم گرفته که یک گروه بزرگ 7000 نفری مهاجرین افغان دوباره به افغانستان برگردانه. سید سمی عباس به زندگی یکی از این خانواده هایی که از توی حکومت سویدن دستور برگشت گرفته تمرکز کرده و این گزارش را تهیه کرده.
در حدود 7000 مهاجر افغان در سویدن در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند، زیرا دستور گرفتند که این کشور را ترک کنند. اما بسیار افغان هایی که با طی کردن راه های طولانی و مصارف گزاف خود را به اروپا رساندند، مخصوصا سویدن، نمیخواهند به کشور جنگ زده خود برگردند. یکی از این خانواده ها خانواده لیلی صدیقی می باشد که 5 عضو دارد. لیلی صدیقی در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از گرفتن دستور ترک این کشور خانوادهش در حالت ناگوار فکری قرار دارند.
باور به خدا بکنیم که ما شب خواب نداریم. چشمان باز می کنم بینم پسرم بیداره. نگاه می کنم دخترم نشسته رو جا گریه می کنه. نگاه می کنم شوهرم اصلا از خونه داده مثلا بیرون جا هست خودش نیست. میبینم بیرونه تو جنگل. ما مصطفی جان تو این چند سالی که اینجا بودیم تو جنگل ما خوابیدیم، تو پلچکا ما خوابیدیم، تو کلیسا هست میخوابیم با امیدی که گفتیم اقامت بگیریم، زبان یاد بگیریم، به چه درس میخونن.
بعد از حکم برگشت معاش مهاجرین هم کاهش مییابد. لیلی شوهر و دختر 24 ساله آنها سابق ماهانه هر یک در حدود 187 دلار و دو پسر نوجوان آنها هر یک 155 دلار می گرفتند. اما بعد از حکم برگشت معاش هر یک آنها کمتر از 5 دلار شده است. این خانواده برای رسیدن به سویدن حداقل 15000 دلار به قاچاقبران داده و 40 روز در راه سفر کرده از ایران به ترکیه، یونان و کشور دیگر اروپایی و از آنجا خود را به این کشور رساندند. لیلی درباره سفر پرماجرای خود به رادیو آزادی چنین گفت:
تازه ما تو جنگل بودیم، نه آب نه نون، بارون می‌ریخت سر ما. از اینجا که آزاد شدیم پلیسا دنبالمون بود. از اینجا آزاد شدیم باز ما جلوی راه بیاوردن، کنار آب آوردن. 5 روز کنار آب، شب روز ما تو کنار آب بودیم، بارون می‌بارید. هیچ پوشاک تب از همون لباسی که به تن به چا بود که خیس شده بود همو بود. روز پنجم بود، ساعت 2 شب بود، ما تو قایقای بادی انداختم، قایقایی که 25 نفر 3 نفر باید باشه، 75 نفر بار زدن. 5 ساعت ما تو آب بودیم، شب بود دیگه. اون کسی هم که قایق رسید میکرد که خب رابلت نبود، او از این مسافرها بود. در حالت غرق شدن که دیگه از آب ترکیه رد شدیم و آب یونان رسیدیم که ما بیامدن نجات دادن.
برنامه برگشت مهاجرین به توافق سال 2016 بین سویدن و افغانستان ارتباط میگیرد. طبق این موافقت حکومت استاکهلم می تواند افغانهایی را که درخواست پناهندگی آنها رد شده است اختیاری و یا غیر اختیاری به کابل برگرداند. اداره مهاجرین سویدن به یک سوال رادیو آزادی در این مورد کتبی جواب گفته و نوشته است: هر یک قضیه پناهندگی که رد شود چنین معنی دارد که مهاجر شرایط پناهندگی را در این کشور برآورده نساخته است. پناهجو می تواند بر علیه این حکم به محکمه مراجعه کند و وقتی که تصمیم از نگاه قانونی لازم و اجرا شد دیگر راه به جز برگشت به وطن باقی نمی ماند. حکومت افغانستان هم توانایی زیاد استقبال مهاجرین و تهیه احتیاجات ابتدایی آنها را ندارد. چنانچه وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان سید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی گفت:
یعنی اون چیزی که ما میخواییم، دل ما میخواید، او خدمات ارائه کرده نمیتونیم. او چیزی را که اونا منتظر دارن، او خدمات ارائه نمیشه. ولی در حد مقدورات خودش دولت کوشش کرده که کارهای را در عرصه انجام بده.
شرایط در داخل افغانستان آنقدر مساعد نیست که مهاجرین با فکر آرام به وطن برگردند. جنگ ادامه دارد و بی‌بضاعتی و فقر دامنگیر تعداد زیاد مردم است و مهاجرین برگشته از ایران و پاکستان در کمپ‌ها در کابل و ولایات دیگر سرمای زمستان را در خیمه سپری می‌کنند. در سویدن خانواده صدیقی می‌گوید دستور برگشت آنها به افغانستان برای آنها یک نوع حکم اعدام می‌باشد که تمام خانواده را به پرتگاه می‌فرستد.
در روز جهانی مهاجرین، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از آمادگی های حکومت برای کمک به 95 هزار خانواده آسیب پذیر خبر داده. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، میگوید این کمک ها به خانواده های عودت کننده در فصل زمستان صورت میگیرد. به مناسبت روز جهانی مهاجرین، حمید حکیمی به سراغ یکی از خانواده های عودت کننده رفته و گزارش را تهیه کرده که از رادیو آزادی میشنوید.
کمل استاتوت در افغانستان موجود کوپریستان و کوپریستان.
به نظر می رسد که درد برگشتن به وطنش دشوارتر از درد مهاجرت بوده است. خودش را حاجی گل و باشنده اصلی ولایت لوگر افغانستان معرفی میکند و میگوید 25 سال از عمرش را در پاکستان سپری کرده است. با گفته وی، او و خانواده‌اش در شهر منگوره سوات پاکستان زندگی می‌کردند و در آنجا کاروبارش زنبورداری بود. حاجی گل می‌افزاید که پس از تسلط طالبان بر آن منطقه، آنان مجبور به فرار شدند. حاجی گل که این روزها سالهای اخیر دهه 60 زندگیش را سپری می‌کند، می‌گوید با آنکه 12 سال از برگشتنش به وطن می‌گذرد، اما در این مدت به جز یک بوجه برنج دیگر هیچ کمکی نه از مؤسسه های امدادرسان ملی و بین‌المللی و نه هم از حکومت دریافت کرده است.
هیچ دیگر رفتم اونم پرما را بردم، مرا گفت اگه 40 هزار پا داشته باشید ولایت لوگر زمینت میادم، اگه نداشته باشید چیزا ما نمیتاریم. ما هم اصلا دیگه پیسه نداشتم، اما پرما را در خانه خراب افتادگیست کدم است.
حاجی گل در حال حاضر با همسر و یک دخترش در خانه گلی که از یک از هموطنانش به عاریت گرفته در منطقه شینه شهر کابل زندگی میکند. و یکی مصرف فروش سرپایه پلاستیکی در این منطقه است، درآمد روزانه اش را 100 تا 150 افغان در روز تخمین میزند. از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و سازمان جهانی مهاجرت امروز چهارشنبه از 18 دسامبر روز جهانی مهاجر در کابل بزرگداشت کردند. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در این نشست به رادیو آزادی گفت که عودت کنندگانی که به افغانستان برگشت میکنند در چندین مرحله کمک دریافت میکنند. با گفته آقای بلخی، عودت کنندگان دارای کارت اقامت هنگام برگشتشان به کشور از سوی کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در مرز کمک دریافت میکنند و برای عودت کنندگان بدون کارت اقامت و آسیب پذیر سازمان جهانی مهاجرت کمک میکند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میافزاید حکومت نیز عودت کنندگان آسیب پذیر را پس از شناسایی کمک میکند.
و هنوز کمک ها شروع نشده، در حال شروع شدن است. بعضی ولایت ها شروع شده و بعضی هم هنوز شروع نشده و در حال شروع شدن است. ان شاء الله در فصل سرمای زمستان به اینا کمک صورت میگیرد. 5000 فامیل آسیب پذیر تشخیص شده و اینا معمولا ما یک فامیل 7 نفر متوسط حساب میکنیم، چیزی در حدود 7 لک نفر میرسن، نزدیک 7 لک نفر اینا مورد حمایت و کمک‌های زمستانی قرار خواهد گرفت.
با گفته آقای بلخی، حکومت در بخش کارآفرینی، آموزش و پرورش و آموزش حرفه نیز برای عودت کنندگان برنامه‌هایی را رویده است دارد. در همین حال سارا کرک، سرپرست سازمان جهانی مهاجرت در افغانستان یا IOM، به رادیو آزادی میگوید که در صورت تامین صلح در افغانستان و افزایش عودت کنندگان به این کشور، برنامه‌هایی را برای آنان رویده است دارند.
برنامه‌های ما در بخش اقتصاد،
اشتغال زایی، تامین سرپناه و آموزش و پرورش متمرکز است. ما امیدوار هستیم در صورت آمدن صلح به افغانستان، افغان‌ها به کشورشان برگردند.
از روز جهانی مهاجر در حال در افغانستان بزرگ داشت می شود که بر بنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حال حاضر حدود 6 میلیون شهروند افغانستان در بیرون از کشور به ویژه در ایران و پاکستان مهاجر هستند. با گفته مسئول وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در سال جاری میلادی نزدیک به 500 هزار تن از این کشورها به افغانستان برگشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر خبرهای سپورتی را به شما داریم. از تازه ترین های ورزش به شما خواهیم گفت و همچنان برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشه. دو برنامه جالب شنیدنی رادیو آزادی است که این برنامه ها را حتما بشنوین. و برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را شما روی امین امواج دنبال کرده میتونین. چند خبر ورزشی با آرزو غیاسی.
کمیته ملی المپیک افغانستان در نظر دارد تا رقابت‌های جام ناکامورا را با پاس خدمات دکتر تاتسو ناکامورا راه اندازی نماید. مجیب قریزاده مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها در رشته‌های مختلف و ورزشی به زودی راه اندازی خواهد شد. وی در مورد زمان و مکان دقیق این رقابت‌ها چیزی نگفت. دکتر تاتسو ناکامورا رئیس مؤسسه خدمات طبی صلح ژاپن که سال‌ها برای اقتصاد افغانستان به خصوص سرسبزی ننگرهار زحمت کشیده بود، چند قبل در شرق افغانستان کشته شد. احمد شجاع یکی از مویتای کاران کشور در رویداد آسیایی این رشته توانست حریفش را از پیش رو بردارد. مجیب خریدزاده مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان برای رادیو آزادی گفت که احمد شجاع جمال نماینده 60 کیلوگرم مویتای کشور در اولین حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا حریف پرقدرت تایلندیش را شکست داد و به دور بعد این رقابت‌ها راه پیدا کرد. این رقابت‌ها با اشتراک 35 کشور آسیایی و 300 ورزشکار از تاریخ 16 تا 22 دسامبر سال جاری به میزبانی شهر ابوظبی برگزار شده است. این اولین حضور احمد شجاع جمال در یک رقابت آسیایی است. و بارسلونا امشب میزبان ریال مادرید است. مطبوعات اسپانیا نوشتند که نبرد سنتی بارسلونا و ریال مادرید موسم به الکلاسیکو، مسابقه‌ای که نه تنها در اسپانیا بلکه بسیاری را در سراسر جهان معطوف خود می‌کند و هواداران برای انجامش لحظه شماری می‌کنند. این مسابقه امشب ساعت 10 در ورزشگاه نیو کمپ اسپانیا آغاز خواهد شد. گفته می‌شود این دیدار که به خاطر مسائل امنیتی به تعویق افتاده بود، این بار با تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسیدن مواد انتخاباتی 4 ولایت به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل خبر داده. عبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت بازشماری و تفتیش آرا در 6 ولایت تکمیل شده. در این حال نهادهای ناظر انتخاباتی روند تفتیش و بازشماری آرا را قناعت بخش میدونن و تاکید میکنند که نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید هرچی زودتر اعلام شود. جاوید حسنزاده جزئیات میدهد.
رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش و بازشماری آرا در ولایت های پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان و فاریاب کاملا تکمیل شده است. عبیب الرحمن ننگ روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که روند تفتیش و بازشماری آرا تنها در ولایت بغلان هنوز ادامه دارد و تا فردا به پایان میرسد. آقای ننگ گفت که مواد انتخاباتی 4 ولایت پس از بازشماری به کابل انتقال یافته است.
از ولایت سرپل، جوزجان و پنجشیر و تخار این تمام موادش هم به دفتر مرکزی رسیده و انشالله از فاریاب و بدخشان هم امروز یا سبا بخیر به کابل خواهد رسید. تنها با شماری و تفتیش ما در ولایت بغلان جریان داره که انشالله تا فردا اگر خدا خواسته باشه تکمیل خواهد شد.
رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات افزود که برای نظارت از این روند از ناظرین انتخاباتی دعوت شده است. وی گفت که بر اساس قوانین و طرز العمل های انتخابات، آرای جنجالی در ولایات پس از بررسی مجدد در مرکز ملی جمع‌بندی آرا در گزارش جامع به اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ارائه می شود و کمیسیون در مورد اعلام نتایج ابتدایی تصمیم می گیرد. پیش از این منابع کمیسیون گفته بودند که تا آخر هفته جاری می توانند نتایج انتخابات را اعلام کنند. در این حال برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی از روند تفتیش با بازشماری آرا میگویند که تاکنون مشکل خاصی در این روند وجود نداشته است. یوسف رشید رئیس اجرایی انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تا حال همکارای ما کدام مورد جدی که باشه حداقل تشویش نگرانی را داشته باشه از بابت نقض طرز العمل یا پروژه‌های مربوطه در این مرحله گزارش داده نشده، اما بازم اگر کدام مورد جدی بلاخره ما گزارش گرفتید خواستان تا بار کدام مورد جدی بر ما گزارش دادن نشد.
تیم و ثبات همگرایی به رهبری عبدالله که مانع روند بازشماری آرا در هفت ولایت شده بود، به روز یک شنبه همین هفته اجازه تفتیش و بازشماری آرا را به کمیسیون مستقل انتخابات داد. تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی خواستار ابطال 300 هزار رای جنجالی است، اما کمیسیون مستقل انتخابات این تعداد آرا را معتبر می‌داند.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. با برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید را می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق تعلیم با خانم منصور رحمانی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان بحث می کنیم. خانم رحمانی را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید می گیم و می شود آغاز شما درباره خود حق تعلیم صحبت کنین.
سلام و عرض ادب دارم. خود حق تعلیم و تربیت یکی از حقوق بشری افراد و جزء زندگی بشره. وقتی میگیم حق بشری یعنی حقیه که به ذات انسان بودن به انسان داده میشه. قسمی که در ماده 43 قانون اساسی افغانستان آمده که حق تعلیم و تربیه برای تمام اطفای افغانستان به رسمیت شناخته و تا سویه لیسانس دولت خود خود مکلف به این میدونه که زمینه تحصیل رایگان برای افراد معیا بسازه. پس به این ترتیب گفته میتونیم که یکی از حقوق بنیادی افراد حق تعلیم و تربیه هست و دولت هم مکلفیت داره زمینه تحصیل برای افراد مساعد بسازه.
اما دیده میشه که مشکلات هست درسی تعلیم در افغانستان. میشه شما از اون مشکلات عمده یادآوری کنین؟
خب خواه همه ما در این جامعه زندگی میکنیم و میفهمیم که عوامل بسیار زیادی وجود داره که مانع از این حق میشه. نه تنها حق تعلیم تربیه، اکثریت حقوقی که انسان‌ها به ذات انسان بودن خود دارن با موانع روبرویه. دقیقاً عوامل یا مشکلاتی هست که باعث میشه افراد به این حقوق دسترسی نداشته باشن، از جمله بحث حق تعلیم و تربیه. ما اگه خواسته باشین دونه به دونه نام ببرین که چقدر مشکلاتی هست که باعث از این میشه که افراد به این حقوق نرسن، خیلی زیاد است. اول مسئله ناامنی است، یکی از مشکلات بسیار زیادی که فراروی حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه افراد مسئله ناامنی است. در بسیاری از جاها هنوز امکان از اینکه افراد بتونن به مکتب برن وجود نداره. بحث ناامنی مشکل عمده ما هست در قسمت حق تعلیم تربیه که افراد نمیتونن دسترسی پیدا کنن. فقر، بیکاری از عوامل بسیار مهم، از بسیار مشکلات بسیار مهمی است که افراد نمیتونن به این حق دسترسی پیدا کنن، چون خانواده ها مجبورن که از مو آوان طفولیت وقتی که طفل تونس را بره، یعنی در سنین 5-6 سال مجبورن که خود پدر خود بیرون شم دکون برم کار کنن و همچون کارهایی که باز تا بچه با مجرد از این که دست راست و چپ خوب بشناسه نانآور خانواده میشه و مکلفیت داره که خرج خانواده رو به دست بیاره. و مسئله بیکاری سبب فقر شده، وقتی سبب فقر شده باز نتونستن به آموزش دسترسی پیدا کنن.
چی فکر میکنین بعضی خانواده ها نسبت قیداتی که دارن اجازه نمیتن دخترشون با مکتب بره؟ ای هم یکی از
دقیقاً با شما موافقم، یکی از مشکلات دیگه که ما داریم این بحث باورها و عقاید مردم ما هست که هنوز ایده از مردم نپذیرفتن ایر که حق تحصیل، حق تعلیم و تربیت برای همه افراد به رسمیت بشناسند، مخصوصا گروه های آسیب پذیر از این خانم ها هستند بیشتر در بحث تعلیم و تربیت که از این بحث آسیب میبینن، یعنی نمیتونن به این حق خود رسی پیدا کنن، چون یک باوری که در جامعه ما وجود داره اینه که زن باید در خانه باشه و این که زن دیگه نیاز به تحصیل نداره، زن که مجبور نیه که کار بکنه. همیشه میگن دختر مال مردمه، وقتی دختر مال مردمه ما زحمت بکشیم پول مصرف کنیم که ای بیایه تحصیل بکنه و بعد از اون مفیدیت از اون دیگه خانواده تعلق بگیره، این طرز تفکر باعث شده که دخترها از این حق خمرون باشن و به حق نتونن دسترسی داشته باشن. دیگه یک بحث دیگه بحث فساد اداری، بحث های دیگه هم ما داریم که میتونه به جمله مشکلاتی باشه که باعث بشه فراروی تحصیل به وجود بیایه. ما مثال های عینی داریم در بعضی از مناطق، از وزارت معارف به این پول که ما مثلا 10 تا مکتب به فلان منطقه دارین پول گرفته میشه، بعد به همون قسمت پولا به جیب کسایی میره که به اساس فساد اداره بالاخره به خود خود میگیرن، هزینه از او به اندازه پول معلم و پول کتاب و نمیفهم دیگه مصارف میگیرن به جیب خود میزنن و زمینی تاثیر میگن ما مثلا در چند ولسوالی فراهم کردیم، در حالی که وقتی یک آدمی پیدا میشه و میره تحقیق میکنه که واقعا همینقدر هزینه که از معارف گرفته میشه برای از این تعلیم هست، یعنی وقت معلوم میشه که اصلا نه مکتبی وجود داره نه شاگردی وجود داره و تماما پولا از اینجا یک ایده میبونن و این پول برای از اونا تعلق و این یکی از موانعی شده که امروز اشخاص نمیتونن به این حق دسترسی داشته باشن.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خانم رحمانی، با موجودیت همه مشکلاتی که صدرای تعلیم و تحصیل در افغانستان شده، کدام راه حل ها را شما مناسب میبینین؟
راه حل ها زیاده، اما اینکه چقدر راه حل که پیشنهاد میکنیم میتونه عملی باشه مهم هست. فرض مثال ما یکی از عوامل ای که اشخاص نمیتونن به تعلیم و تحصیل فایده کنن مثلا ناامنی بود. وقتی همین عامل برداشته بشه، همین مشکل برداشته بشه، میتونه یکی از راه حل باشه که باعث بشه اشخاص به یه حق خود دسترسی پیدا کنه. امنیت بیاید و اصول که واقعا باید باشه ما دسترسی داشته باشیم، خب میتونیم که از حق تحصیل خواهم هم استفاده کنن. اگر اشخاص از لحاظ اقتصادی تامین بشن، یعنی که من نمیخوام بگم دولت مکلفیت داره فقر رو شکن کنه، دولت زمینه کار مساعد بسازه. وقتی زمینه کار مساعد شد، یک گروهی تونستن کار بکنه، مثلا از یک خانواده پدر خانواده مادر خانواده کار کرد، در این زمینه تحصیل برای اطفال از اون خانواده
بله.
سومین عامل اگر یاد شما باشه، ما نام بردیم گفتیم طرز تفکر یا باورهای جامعه ما هست. اگر جامعه ما از او طرز تفکر قدیم که در چند صد سال پیش وجودش بیرون بشه و به این باور برسه که زنان هم حق تحصیل دارن، کودکان هم آینده سازان فردای از جامعه حق تحصیل دارن، اگر تفکر ما درست بشه، او وقت میتونه یکی دیگه از راههایی باشه که اشخاص به این حق دسترسی داشته باشن، فساد اداری کم بشه و مسئله ای که گفتن عدم دسترسی اشخاص به این حق خود فساد اداری است. اگه این موضوع هم حل بشه، یعنی فساد اداری هم ریشه کن بشه، میتونه که زمینه سهولت افراد به دسترسی به حق مهیا بسازه.
خب کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستا خصوصا در قسمت نقض حق تعلیم چی کارکردهایی داشته؟
خب قسمی که برای همه هویدا هست، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وظایفی که داره اینه که حمایت میکنه از کسانی که حقوق بشری از اونها نقض شده باشه. حال حق بشری افراد گفتیم یکی از او جمله چی حق تعلیم و تربیت است. هرگاه کسی همین حق از او سلب بشه، یکی از مکلفیت هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره یا از وظایفی که داره اینه که رسیدگی بکنه به کسایی که از همچون حق محروم شدن.
مثلا چگونه رسیدگی میتونه بکنه؟
مثلا ما بخش زنان داریم در خود تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر هست. وقتی حقی از یک خانم سلب بشه، حق تعلیم تربیه از او، میتونه به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه بکنه، با ثبت شکایت و شکایت ازی توسط اعضای کمیسیون پیگیری میشه و حق ازی برای ازی داده میشه. فاری که ازی حق محروم شده باشن اگر اطلاع داده بشه به خود کمیسیون پیگیری میکنه. بخش دیگه داره کمیسیون به نام بخش اشخاص دارای معلولیت، و اگر خود شما میفهمیم که این سقش از گروه های آسیب پذیر از جامعه هن و زنان، معلولین و اطفال از گروه های آسیب پذیر در جامعه افغانستان تشکیل میدن و هرگاه هر کدام از حقوق از اینا توسط هر کسی که باشه نقض بشه، کمیسیون به شکایت از اینا رسیدگی میکنه و حقوق از اونا سعی میکنه تا حدی که در توان داره از اونا برسونه. در کنار از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بحث نصاب تعلیمی معارف کمک میکنه. یکی از کارهایی که داره اینه که در قسمت اصلاح نصاب تعلیمی معارف سعی میکنه که موضوعات در نصاب تعلیمی شامل بشه که با رویات اطفال سازگاری داشته باشه، برای اطفال مفید باشه. اگر یاد شما باشه در سوابقی که ما چند سال پیش میخوندیم در بخش معارف، خصوصا در بحث ابتدایی کتابا که بود، یک مردی بود مندیلش با یک تفنگ به دست از او بود، این گونه درس داده میشد، در حالی که بحث تفنگ و سلاح اینا امروزه میبینیم از داخل کتابا بیرون شده ده. نشانه باز موضوعات مثل سول نمونه از یک پرنده میایه که صلح در افغانستان میاره، نو دوستی هست. اینا چیزایی که جایگزین شده و از کارکردهایی که کمیسیون داره در قسمت نصاب تعلیمی معارف کار میکنه و همچنین به مکاتب همیشه ما نظارت دارین و قسمت اطفال که با اطفال مثلا با شیوه بد رفتار نشه، مورد لطکوب و شکنجه قرار نگیرن، اشخاصی که معلول هستن در مکاتب از اونها نظارت به عمل میایه که با اونها چگونه رفتار میشه، آیا از امکاناتی که برای افراد معلول باید در نظر گرفته شده در مکاتب هست، یعنی مثلا افرادی که نمیتونن به زینه ها بالا بشن، آیا امکان از این هست که زمینه بالا شدن از اونا توسط کسی وجود داره، یعنی هرگاه کسی شکایتی داشته باشه میتونه به کمیسیون مراجعه بکنه و مشکل خود از طریق کمیسیون پیگیری.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با خانم منصور رحمانی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان که روی موضوع حق تعلیم بحث کردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شما شنونده های عزیز. ماها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی، نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهی. واقعا که مسافری و دوری از نزدیکان طاقت فرساست. امروز در مورد تاریخ سفر و مسافرت، خوبی ها و مشکلات آن گپ میزنیم. شما چی طور؟ آیا گاه سفر کردید؟
ما شقا اینجا ما سرگردان و نلحان دم و کشورهای دیگه مزدوری میکردیم.
از مسافرت چی آموختید؟
وقتی که راجستر پلیس نشه هیچ نمیتونی که یک جایی برید.
افغان ها هین سفر چی عادات دارن؟
مادر مادرم گریان میکنن و زیر قرآن شریف تیرمو میکنن.
و سفر کردن یک نمی سنده با اشخاص عادی چی تفاوت های؟
مشکلاتی که در عادی دوممو مسائل دو گنجاندیم.
در این برنامه در امتداد لحظه ها روی همین موضوعات بحث میکنیم. در آغاز پیشینه سفر و مسافرت برایتان واضح می شود. بعدا مشکلات سفر به بررسی گرفته می شود. درباره مؤثریت سفر هم صحبت می کنیم. رسم و رواج سفر افغان‌ها در قبل چگونه بود؟ در این مورد هم گپ می‌زنیم و در اخیر مصاحبه را هم در این ارتباط فراموش نکنید. این برنامه را شمیدا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می‌کنم. سفر کردن با وجود خوبی ها و مشکلاتش یکی از لذت بخشترین کارهای دنیاست. وقتی به روستاها، شهرها یا کشورهای دیگر مسافرت می کنید، با فرهنگ ها، رسم و رواج ها و خوبی و خرابی هر منطقه آشنا می شوید که تأثیرات مثبت و منفی بر انسان ها وارد می کند. سفر به خاطر کاربار، سفرهای علمی و یا اهداف سیاسی صورت می گیرد. می گویند کسانی که سفر می کنند با گرمی و سردی روزگار بلد شده و به اصطلاح مردم پخته می شوند. طولانی ترین سفر دنیا را یک تبه 56 ساله کانادایی به تاریخ 18 اگست سال 2000 میلادی در روز سالگرد تولدش از شهر مونترال کانادا با پای پیاده شروع کرده و 53 جوره بوت را در جریان این سفر پاره کرده است. این سفر به 64 کشور بود و 11 سال را در بر گرفت. این که تاریخ سفر و مسافرت در افغانستان و جهان به کجا می رسد، در این مورد از شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
کلانترین سفرهای آریایی ها که از قفقاز و کوههای اورال شروع شده، همونطور آمده در آریانا و از اینجا به هند و ایران پیلی سفرها کردن. بعدا ما با نام آراخوس، یک تن از سیاحین که نفر اسکندر مقدونی بود، گماشته شده بود از طرف از او تاریخچه سفرها از او داریم که تا هند آمده و همیشه تا مقدونیا و یونان گشته. و بعد از او مارکوپولو ایتالیوی سفرهای خود از ایتالیا آغاز کرده و همچنین تا هند و افغانستان هم سفرها کردند. در قرن 15 کریستوفر کلمب و واسکو دو گاما که منجر به کشف امریکا شد، سیاحی دیگه هم با نام ملک شاه حسین کیانی در قرن 11 هجری که تقریبا 30 سال سفر کرده و سفرهای علمی.
در گذشته ها زمانی که تیاره و سایر وسایل نبود و یا کم بود، مردم پای پیاده و یا توسط حیوانات از یک جا به جای دیگر سفر می کردند. مریم 60 ساله باشنده ولایت تخار می گوید
سابق دست می رفتند، در سر خر می رفتند، سر اسب می رفتند، وقت موتر نبود، چی نبود، پیاده می رفتند در پای. کل سابقا کلینیک نبودی، در خر می آمدند، تخار می آوردند، تخار یک شبخانه داشتن و دخل دست می آوردن.
زاهد واحدی باشنده کارتینه و کابل می گوید او زمانی که نامزد شد، خانواده نامزدش از وی تویانه زیادی خواستند و او مجبور شد که به خاطر غریبی و کاربار به کشور دیگری سفر کند.
کلی مردم صدای ما را می شنستند، خسر ما نمی داد گود پاین لک روپا بتیم. بعد ما خیستیم در مسافرین نمک دو جور کالا و نانی خانگی را جور کرد، مادر و می سر سفیدا سابق رواد بود کلچه خانگی. ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان در کشورهای دیگه مدوری می کردیم. خواه می دیدیم که سر خر سوار هستیم، ما شقه پشت سر ما از خر افتیدیم. بعد ما اون را در بغل گیدیم که بیدار کردیم در مزدوری بودیم.
اما بعضی کسانی که به خاطر کار و به دست آوردن پول سفر کردند با مشکلات زیادی مواجه شدند. حضرت گل باشنده نجراب ولایت کاپیسا گفت چند سال قبل زمانی که او نتوانست در کشورش کار پیدا کند راهی ایران شد. قصه سفر حضرت گل را از خودش بشنوید.
یک سال یک روز کماندیم محترمم چپس شد، چه نفر ما زخمی شد، خیستیم رفتیم ایران. ایران به ما کار افتاد نمیداد، خویی جا بدمید یک جنجالا روزا را دیدیم. هفت سال ما اونجا بودم، یک خانگی پیدا شد ایرانی ها به خانه یو گرفتم دیگر ماد میدادم کم تو بچه در امریکا بودن و یا بخشم پسر رایی کدن بهش خود را بودن که ما بگیم.
از سوی دیگر لیل ما باشنده خیرخانه مینه کابل میگوید زمانی که او به خاطر مریضیش به هندستان سفر کرده بود، چیزهای متفاوتی را در هندستان نسبت به افغانستان دیده است.
افغانستان ترمینال شرقمایی بسیار دیگم تو پاک صفا منظم با موترهای بسیار خوبش که مریضا را میبردن میاردن. بعدن باز ما راجستر پلیس شدیم. وقتی که راجستر پلیس نشد نمیتونی که یک جای بری و تدایی خدا کنی یادش را آزاد بگردی. سیتی واک رفتیم، باغ عاشقا سوژه رفتیم. سفر ما زیاد خوشایند.
مردم افغانستان در هنگام سفر کردن بعضی رسم و رواج هایی دارند، مثل آب انداختن در پشت مسافر، سه بار گذشتن از زیر قرآن کریم و بعضی چیزهای دیگر. محسن خان باشنده دیدانای کابل در این مورد
چون ایران و پاکستان که بریم دیگه مادر ما هم گریان میکنه و از زیر قرآن شریف تیرم میکنه، آب در پشت ما مندازه. خود یو یعنی به این معنی است که یعنی روشنی است، کلچه پخته میکنه یا روغن جوشه یا چیزی بر ما پخته میکنه میته که میریم. این آواز هم است.
سفر و مسافرت در اسلام هم ذکر شده است. حبیب الله شاکر یک تن از علمای دینی میگوید سفر کردن به خاطر کارهای نیک اجر و ثواب زیادی دارد. وی میافزاید
در قرآن کریم چندین جای آمده که فسیر و فی الارض فانظروا
شما بگردین در زمین و ببینین که چه چیزهایی وجود داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش پیش از پیامبری هم سفر کرده برای تجارت، اموال حضرت خدیجه الکبرا را برده به شام، بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم سفرهای داشتن و سفرهای دعوتی بوده، به این مفهوم که ایده و مفکوره‌ای که انسان با خود داره او را باید به انسانهای دیگر برسانه تا انسانهای دیگر از او خیر مستفید شوند.
آقای شاکر علاوه کرد شریعت اسلام انسان را وادار کرده است که نه تنها زمین، حتی دور کائنات را هم بگردد و از قدرت‌های خداوند خود را آگاه ساخته و این پیام را برای دیگران هم اطلاع دهند.
سیر در کائنات و دیگر سیاره‌ها و در کهکشان‌ها و در دیگر افلاکی که انسان می‌تواند باید سیر شود تا انسان از مخلوقاتی که خداوند خلق کرده، از او بزرگی خداوند و از مخلوقاتش و از رازهایی که در اون هفته است باید خود را آگاه بساز.
خبر آوردن آمد عجیب از سفر بعد سال‌های دراز.
سفرنامه یک بود دیگر سفر است که دیدگاه‌های پنهان نویسنده را در جریان سفر نشان داده و نویسنده سفرنامه برخلاف کسان دیگر همه واقعات و حوادث طول راه را می‌نویسد که این واقعات ثبت تاریخ می‌شوند. در این ارتباط همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
استاد، در آغاز اگر از شما توضیحات داشته باشیم در قسمت سفر و سفرنامه.
سفر لازمی زندگی است. هر انسان او سفر میکنه، دور یا دراز، چرا اگر حرکت نباشه زندگی نیست. اما سفرنامه باز مربوط به نویسنده هاست. کسی که نویسنده باشه سفر کنه، مشاهدات خود، چیزایی را که دیده، چیزایی را که لمس کرده، اونو را در سفرنامه خود جا میده. کسی سفرنامه می نویسه و یک آدم دقیق باشه، او تمام مشاهدات خود، تمام چیزهای دوروبر خود در سفرنامه خود می گنجانه و برای نسلهای آینده او را به میراث می گذاره.
بسیار خوب. خب استاد، خودتان سفرنامه های از بعضی نویسنده های ما را مطالعه کردین، چقدر اهمیت داره، چقدر ارزش داره نوشتن سفرنامه ها؟
سفرنامه مثل یک تاریخ، مثل یک داستان، مثل یک افسانه نوشته میشه و بعد از او کسی که او را می خونه هم از او حظ میبره و هم از او معلومات به دست میاره.
بله.
معلومات درباره کشور خود، درباره کشورهای دیگه، درباره رواج ها و سنت های یک کشور، درباره تاریخ یک کشور، درباره جغرافی یک کشور. یک سفرنامه نویسی که نظر وسیع داشته باشه او بسیار چیزا را در سفرنامه خود می گنجانه که به درد بسیاری از مردم می خوره.
بله. شما از تجربه خود بگوین استاد، زمانی که یک کس می خواد سفرنامه نوشته کنه کدام نکات بیشتر مد نظر بگیره؟
خب سفرنامه باید دقیق باشه، چیزی را که می بینه اونمو را عکاسی کنه، در ذهن خود نگاه کنه و چیزی که جالب می بینه اونمو را بیاره در سفرنامه خود. ابن بطوطه یک سفرنامه داره که تابال به زبانهای مختلف جهان ترجمه شد، از ممالک عربی است. نموتور چینایا سفرنامه ها را نوشته کرده، به کشور ما آمده، از کابل و از بامیان و از غزنی از این جایا یاد کرده، مردم از او وقت چیزایی که در افغانستان یافت می شده او را یادداشت کرده و ما آلی در تاریخ خود از یادداشتای از دنیا استفاده می کنیم.
تشکر استاد.
شنونده های عزیز، با امید این که سفرها و مسافرتتان پر از خاطرات خوب باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
همیشه تاریکم ای ستاره برگرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
Thank you.
افزونی تو، حسنی روز افزونی تو، عمری ما رو کم میکنن قامت مفزونی تو، قدر ما رو خم میکنن قامت مفزونی تو، قدر ما رو خم میکنن حسنی روز افزونی تو. Don't need to. Only one.